محترمی هست، بسیار با کلاس، خیلی قدرتمند در جامعه، به طوری که حتی برای فرعون خط و نشون میکشن. قرآن دلیل داشته که اینا رو گفته، میخواد به ما بفهمونه وضعیت اجتماعی صحرا رو. وقتی فرعون میگه بیاد، جادوگر میگه خب به ما چی میرسه؟ آقای فرعون به ما چی میرسه اگر ما جادوی خوبی بیاریم؟ میگه هر چی بخواد بهتون میرسه، شما دیگه مقرب من خواهید بود، ولی انگار که پیش خود من میشینید، هر چی بخواد. نه خیلی خوب، حالا که اینجور شد دستور شعرا دیگه قسم میخوام به عزت فرعون که ما پیروز خواهیم شد. حالا نشون میدیم به موسی جادو آورده. خیلی خوب، میان اینا میان دقت میکنم، میان نه موسی واقعا اساش اژدها شد. یا بگویید دلیل بیارید که امکان نداره اصولا خدایی باشه و اصولا پیغمبر محاله، یا اگر امکان داره پیغمبری باشه اونم موسی که داره خیلی حرف حساب میزنه، معجزه گنده تر از این مگه میشه ارائه داد؟ داره عصا رو اژدها میکنه، این دستش واقعا نورانیه که چشم به طوری چشم رو خیره میکنه، چشم ها رو سحر نمیکنه، قشنگ همه چیو در اختیار همه قرار میده تا مطمئن بشن که یک معجزه است. سجده کردن، ایمان آوردن، این سحره فرعون. حالا فرعون داره بهشون میگه بیچارتون میکنم، میکشمتون، نه فقط میکشمتون، شکنجتون میکنم. و میکرد فرعون، و فرعون از الاوتاد، اوتاد یعنی میخ. از امام پرسیدن چرا فرعون میگفتن ذل اوتاد؟ گفت برای اینکه دشمنانشو چار میخ میکرد، اگر تصمیم میگرد به میخ میکشید هر کسی رو، مصلوب میکرد، اینقدر قدرت. این فرعون عصبانی هم شده از سر خشم، داره میگه بیچارتون میکنم. جواب سحره چیه؟ جواب سحره چیه؟ من میخوام عرض ادب کنم به این مردان بزرگ. باید بفرمایید من اگر دیدم بالاترین نمره که میگرفتم شاید این بود، بالاترین نمره که میگرفتم ای بسا میمدم میگفتم وقتی این وقت فرعون اینجور میکنه، میگفتم خب حالا اجازه بدید که کمیته حقیقتیاب هم به وجود بیاد ببینید این موجوده ها چی بوده واقعا. یا اگه خیلی خیلی میخواستم مردانگی کنم، میگفتم موسی دستم به دامن ما رسو اینا اونو میخواد چی کار کنه؟ تو که عطا اجدار کنه اجدها به بمیدار برون میتونه یک کاری علمه بکنه. چه نگم؟ اتفاقا نکته همینه، چند آیه دیگه خواهیم دید بعضی از بنی اسرائیل تقریبا همینجوری با موسی حرف میزدن، نمونهشو گفتیم. اما سحره یک کلمه از این حرفا نزدن، تنها حرفشون این بود که قالوا انا الی ربنا لمنقلبون، انا الی ربنا منقلبون، میکشی ما رو، بکش ما رب داریم. حتی نگفتن ما میمیریم میریم به بهشت، گفت تو هر کاری ما رو بکنی، هر انقلابی برای ما به وجود بیای، هر جور ما رو بپیچونی، ما سر و کارمون با خداست. اینجا نگفتن که الله رب را منقلبون معنیش لزوما نیست که تو ما رو بکشی و شهید بشی میریم بهشت، این حرفه نبودی. الله رب را منقلبون یعنی تو میگی ما رو چه میکنی؟ این حرفا چیه؟ ما اینو فهمیدیم که هر تحولی در ما رخ بده، هر انقلابی، هر دگرگونی، هر وضعیتی عوض بشه، ما داریم به سوی خدا میریم، به سوی رب میریم، برای اینکه رب همه چیزه. تمام شد. این یعنی دین. نه از زیر میترسن نه از ثروتت. ثروت ما رو میگیری بگیر، شکنجه ما میکنی بکن، همه چی رو میگیری بگیر. خواهرانم، برادرانم، این نیمه شعبان که به یاد امام عصر میفتید، اصحاب امام عصر اینن، اینجوری هن که من در مقابل اون چی که حقه همه تو باید برادرم جمع بشید، من بایستدم از هیچ کدوم اینجور من نمیتردم. اینه و ما تلقن مننا الا ان آمنا به آیات ربنا لما جاءتنا. میگه تو میخوای از ما انتقام بگیری آقای فرعون فقط به خاطر اینکه ایمان آوردیم به آیات ربمون که بر ما فرود آمده. بعدم دعا میکنن ربنا افرغ علینا صبرا. علامه یه تعبیر خیلی زیبایی راجع به معنای افرغ بگیری در اینجا. بله افرق این من اینشو بخونم دیگه چون وقتم کمه. میگه تعبیر دادن صبر، نگفتن که خدا به ما صبر بده، گفتن افرق علینا صبرا. تعبیر دادن صبر به افراق استعاره به کنایه است، به این معنا که خود را به ظرف و صبر را به آب و دادن خدا را به ریختن آب در ظرف و لبریز کردن آن تشبیه کردند و منظورشان این بوده که دلهای ما را لبریز و سرشار از صبر کن تا در برابر نزول هیچ عذابی جزا نکنه. این معنی ربنا افرق علینا صبرا بود، یعنی افرق یعنی ما را لبریز کن. خوب دقت کنید، این هست فضیلت های سحره فرعون. این جماعت دیگه تموم کنیم دیگه. این جماعت نمیدن بگن که بله ما ایمان آوردیم، در این ایمانشون خودشون رو وابسته به خودشون بدالن، احساس غرور بکنن، احساس چه بکنن. نه، میان خدای دل ما رو از صبر پر کن، به ما استقامت بده. ما از خودمون چیزی نداریم، هرچی داریم از تو داریم. ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. و اگر خدای ما یه روزی قرار شد بمیریم، حالا اینجاست در مقابل فرعون صحبت مرگ و میره هست، حالا با خدا میگه اگر قرار شد ما بمیریم، خدایا ما رو در حالی که تسلیم تو هستیم، تسلیم تو هستیم، تسلیم تو هستیم، ما رو توفا کن، متوفا بشیم، یعنی ما رو تحویل بگیر، ما رو کامل تحویل بگیر. توفا یعنی کامل تحویل گرفته شدن، یه چیزی که تمام کمال شده تحویل میگیری، میگه توفای مال، یعنی مالمو کامل گرفتم از طرف. توفا یعنی این که وجود انسان به طور کامل از یه مرحله میره به مرحله دیگه. و توفنا مسلمین، خدای ما رو در حالی که مسلم هستیم، مسلم دین یعنی اسلام، جایگاه دین یعنی همین، یعنی من تسلیم خدا هستم، برای هر کار تسلیم خدا هستم، برای هر چیزی تسلیم خدا هستم. این دینداری که موسی میخواد. این عبارت هم بخونم به اولین کار. میگه براستی علامه میگه دیگه، خیلی شیرینه به نظر من. براستی ساهران در برابر فرعون که مردی دیکتاتور و جباری متکبر بود، شجاعت عجیبی از خود نشان دادند، برای اینکه قدرت و سلطنت مردی را که کونس انا ربکم الاعلا میکوبید و مردم مصر او را میترستیدند به هیچ گرفته و با کمال قدرت و اطمینان حجت خود را در برابرش ایراد نمودند و این چنین دلهای مطمئن و عزمهای راسخ و ایمانهای ثابت و برهانهای قوی و بلاغت گفتار کم نظیر و مایه شگفت است. و اگر آیات این سوره و سوره طه و شعرا، الحمدلله ما طه رو داریم میگیم، شعرا هم قبلا گفتیم، و اگر آیات این سوره یعنی اعراف و سوره طه و شعرا که محاوره و گفتگوی ساهران را با فرعون حکایت میکند دقیقا مورد مطالعه قرار دهید، خواهید دید که چه معلومات پایدار و چه حالت روحی و اخلاق کریمی را متضمن است. و اگر محضور خروج از رسم تفسیر نبود، پایه از این حقایق را که از خلال آیات این داستان استفاده می شود در اینجا مورد بحث قرار می دادیم. اینک ایراد این مباحث را موکول به محل مناسب نموده و می گذاریم. تو گویی علامه این خط تو این وقت بودش دست ما، گفت من که علیزاده نوشتم، شما بیاید این نکات رو استخراج کنید دیگه، ببینید چقدر نکته دیگه هست که من نگفتم. من فقط خواستم به طور کلی بگم معنی آیات چیه، ولی خیلی نکات دیگر اینجا هست. من نمیدونم این گفتگوهای ما تا چقدر اگر علامه طباطبایی بشنوه خوشحال میشه و ناراحت میشه. کاملا محتمل میدم ناراحت بشه، بگه آخه مزخرفات چیه شما میگی. من امیدوارم با اون خلق کریم و اون نگاه پر از مهربانی که علامه عرض سراغ داریم، دعای خیرش رو متوجه ما بکنه و همیشه کمک خودش رو در فهم قرآن در سر راه ما قرار بده. و قال الملع من قوم فرعون اتذر موسا و قومه لیفسدو فی الارض. حالا از اینجا به بعد اون دفعه دفعه قبل ملع فرعون بودن که به فرعون گفتن که برو و طاهره رو بیاد، اون دفعه دوباره همین ملع فرعون هم که به فرعون میگن اتذر موسا و قومه لیفسدو فی الارض و یذرک و آلهتک. گفت موسا رو همینجوری دلش میکنی، هر کاری دلش بخواد بکنه، در حالی که تو و خدای تو رو رها کردن. این دفعه فرعون چی جواب داد؟ قال سنقتل ابناءهم ولا نستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. گفت حالا کاری میتونم بکنم، ما زناشون رو زنده نگه میداریم، مرداشون رو میکشیم، ما که بر اینا قدرت داریم، ما برای چی حالا هل بشیم؟ نگران نباشید. از اینجا میفهمیم که نه تنها قبل از ظهور موسی فرعون اینها رو پسراشون رو میکشت، بعد از ظهور موسی شدت بخشید به این رفتار پلیسی، به طوری که قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبر، گفت از خدا استعانت کنید، یعنی بگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، و استقامت کنید، صبر کنید، مقاومت کنید، واصبروا ان الارض لله. حالا تعالیم دینی موسی رو ببینید، زمین مال خداست، زمین مال فرعون نیست، این حتما شکست میخوره، آمریکا حتما شکست میخوره، شک نکنید. این حرف و مرد اون کسی بزنه که همین الان آمریکا داره بچه هاشو میگیره میکشه، اون موقع باید این حرف رو بزنه. آمریکا هیچ غلطی نمی‌کنه، زمین مال خداست، یورث ها من یشاء من عباده، و هر کدوم از بندگانش که بخواد زمین رو ارث خواهد داد، والعاقبت للمتقین، عاقبت هم از آن متقیان است. اینو موسی گفته به قومش. حالا ببینید قوم موسی چی جوابشو میدن. سحر رو دیدید، حالا اینا رو ببینید. قالو، گفتن اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. موسی بر ما چی شد آخه؟ این چه دینی بود؟ قبل از اینکه تو بیای ما را اذیت میکرد، حالا که تو اومدی بعد ما را اذیت میکنه، آخه این چه دینیه؟ این هم بنی اسرائیلی منفعت. قبل اون را که رشته خاری بود، بعد اون را هم که رشته خاریه، این چه اون را میشود؟ قبل این ولا کنی این را خود بود، بعد این ولا حالا چهار کنی را خود بود، این چه این ولا بشون؟ حالا بگذاریم از این که بسیاری از این تبلیغاتشون هم واقعا ناجوان مردان هست، بگذاریم از این موضوع، بگذاریم از این که پیشرفت این کشور واقعا چشم ها رو خیره کرده برای بسیاری از کسانی که از بیرون نگاش میکنن، این هم بگذاریم اصلا فرض کنیم راست بگن یه حرف هست. دعوا سر چیه؟ قبل انقلاب که بی اخلاقی بود، بعد انقلاب هم که بی اخلاقیه. قبل انقلاب که اذیت میشدیم، بعد انقلاب هم که اذیت میشیم. این نگاه بنی اسرائیلیه. موسی زمان به اینها چه جواب میداد؟ موسی اگر بود چه جواب میداد؟ اینجوری که از قرآن درس میگیم، موسی چی گفت؟ وعده داد، گفت نه حتما شما مشکلتون حل میشه. نه موسی اینو گفت، قال عسى، نه حتما، عسى ان دفع ربكم ان يهلك عدوكم و يستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. گفت ان دفع خداوند شما رو حاکم کنه، نه به این دلیل که حالا مثلا شما ایمان آوردید خیلی خوبید، تا نگاه کنه که شما چگونه عمل میکنید. این خیلی جمله کوبنده ایه، یعنی انگار داره میگه که شما مگه با چی طرفید؟ بذار اینجوری بگم، موسی میگه ای دفا که خدا و ای دفا نه حتما، ای دفا که خداوند دشمن شما رو نابود کنه، ای یه رو که عدو بکنه و یه سخنه بکن فلا هم و شما رو جانشین رو کنی زمین،
خب بعد از اینکه این کارو کرد این شما جانشین رو شد زمین، اصل اینکه این کارو کرد سه این پس که چه بکند به شما خداوند؟ فیان زرا کیفت عملون، تا ببیند که شما چگونه عمل میکنید. من میخوام بگم مگر موقعی که اونا در تحت سلطه فرعونیان بودن، مگر خداوند نگاه نمیکرد که چگونه عمل میکنند؟ اون موقع نگاه میکرد. انگار موسی داره به اونا میگه که شما حرفتون چیه؟ فکر کردید دین آمده که مثلا شما حتما لزوما آزاد بشید، آزاد بشید، ولی البته میشید البته بشوید، ولی کسی که داره اینجوری به قضیه نگاه میکنه دین رو نفهمیده. اصلا فلسفه انقلاب اسلامی رو نفهمیده. البته بشید و خواهید هم شد، فرعون نابود خواهد شد، من به شما قول میدم، ولی شما دارید چی نمیدید این حرفا رو میزنید؟ شما دارید دین رو از بابت این دید انقلاب اسلامی از بابت این دیدید که مثلا وضعتون آزاد بشه، آزاد بشه، خوب بشه. نه آقا، فیان برا کیفه تعملون، ببینید شما چجور عمل میکنید، همین الان هم عمل کنید. راحت میگم موسی داره به زبان امروزی و به زبان امروزی داره میگه آقا ما داریم تکلیفمون رو انجام میدیم، خدا داره نگاه میکنه ما چیکار داریم میکنیم. خدایی که به ما بدهکار نیست، خدایی که ما به خاطر این نعمتش باید سجده شکرش به جا بیاریم. آخه از این سحری فرعون یاد بگیرید، از این مردان بزرگ یاد بگیرید، از چنگال بیاموزید، از نصر الله بیاموزید. ببینید نصر الله زیر سلطه فرعون چجوری میگه الا علی ربنا منقلبون. ببینید چنگال زیر سلطه وقتی پادمی بهش از دست میداد، وقتی محاصره کامل بود، چگونه میگفت خدا؟ ببین نسل‌الله چجوری در حالی که تمام اعصابی که محاصره کرده بودن، تمام شهرهاشو میکوبیدن، همه آدمهاشو میکشتن، چگونه میگفت خدا؟ انا الی ربنا منقلبون. اینان مردان بزرگ این قوم، اینان چندان رسول الله و نزید اینها هستن، اون کسانی که یخافون ان عمل الله علیهم، که فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، توکل به خدا داشته باشید. شما اگر ایمان ندارید، شما اگر مسلمان نیستید، دین یعنی این، ما دنبال این، ما دنبال بندگی خدا، این دنبال انجام تکلیف منی. اشتباه هم هره موسی که اشتباه نمی کرد، ولی هر کسی جز موسی و هارون ممکن بود اشتباه بکنه در این دنیا و ممکن است اشتباه بکنیم. خب اشتباه بکنیم، اختلاف سلیقه داریم، تو میگی تو می، ولی حرف اصلی چیه؟ حرف اصلی میگه موسی گفت بیاد، من میخوام شما را دین بیارید، میخوام آباد کنم، آزاد کنم، زیستون مسلمان ها تو مثلا اینجوری اینجوری بشه. و مبنای ماجرا این است که شما میخواید پرچم دین رو بلند کنید و در راه این پرچم استوار بمانید. خب دو سه دقیقه دیگه است، بذارید من اینم بگم. بعد از این چی شد؟ ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. میگه بود دیدیم که فرعونیا اینجوری هست، اینا رو دوچار قحطی کردیم، بلکه اینا متذکر بشن، لعلهم یذکرون. فاذا جاءتهم الحسنه، قائل این آیه رو گوش کنید، این دیگه خیلی خیلی قله های بحث ماست. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ. خیلی جالب استدلالته. فرعونیا تا قبل از اینکه موسی بیاد هیچ گونه مشکلی از زندگیشون نبود. آیا از حکومه یادتونه دیگه؟ خداوند میگه ما برای اینکه آسودگی از اینها بگیریم، اینها رو دچار قحطی کردیم به سنین. سنین رو هم قحطی، چون سلط القحط بوده میگفتن سال قحطی، کم کم شده سنین، همون سالهای قحط. سنین یعنی قحط، یعنی بشه قحطی کردیم و نقص من از ثمرات، میوه ها و محصولاتشون رو بچاره مشکلات کرد. این سلول هم سلول یک سال قحطی نبوده. علامه میگن که این به اصطلاح دچار قحطی میشدن بعد بهتر میشده، دوباره دچار قحطی میشدن. یه خداوند جلال در واقع بالا پایینشون میکرد، اون آسایشون میخواست از اینا بگیره. لعلهم یذکرون، اینا متذکر بشن، یه عمل مجیبی بگن، به فکر خدا بیفتن. بالاخره اینا انسان هم. اما استدلال اینا چه بود؟ یک استدلال کاملا علمی، علمی اومدن گفتن. علمی که میگن یعنی کاملا دلکنی. دلکن میگه شما چگونه بیاد یک پدیده رو بررسی کنید؟ میگه شما این پدیده رو میبینید، یه سر عوامل رو اطرافش میبینید، بعد میبینید این پدیده تغییری پیدا کرد، ببینید کدومی که از این عوامل تغییر پیدا کرده یا کدومی که از این عوامل حذف شده، یه چیز جدید وارد شده. اینجوری تحلیل میکنید میفهمید چه اتفاقی افتاده دیگه. اصلا تمام تحلیل‌های علمی ما اینجوریه، مگه نه؟ وقتی یک پدیده تغییر میکنه میبینن که چه چیزی در اطرافش تغییر کرده. این عیناً روش فکری فرعونی هست. آمدن گفتن ما که تا حالا قحطی تو کارمون نبود، این مصیبت های ما به خاطر موسیه. تنها ویژگی جدید زندگی ما چیه؟ موسی. یک تیرز موسی گفتن این نهوست موسی ما رو گرفتار کرد. حالا جالبش اینجاست، خداوند با این استدلالش این مقداری، اول نکتش چیه؟ نکتش اینه که وقتی در خود میکنن با مشکلات زندگی، تنها چیزی که احتمالشو نمیدن اینه که این مشکلات ریشه هم در رفتار درونی اونها و در ارتباط اونها با رب عالم داشته باشه. این تنها چیزی که بهش فکر نمیکنن. اگر این پس زمینه ذهنی وجود داشته باشه که آقا اتفاقات عالم کاملا یعنی رابطه توری، راحت بگم رابطه توری، در دفن این حوادث حقایق دیگری هم نهفته، همونی که در سوره قصص ما میگفتیم. نه اصلا این حرفا نیست. تمام روابط عالم خلاصه از ترین عوامل و فاکتورهایی که ما میشناسیم و شناسایی کردیم. موسی آمده، ما که تا حالا قحطی نداشتیم، حالا که موسی اومده قحطی داریم. اینه آمدش خدا بند بادم با اینا چی کار میکنه؟ مدارا میکنه، میگه ای باشه اشکال نداره. و گفتن که موسی ما به هیچ وجه به تو ایمان نمیاریم. میگه بسیار خب، ما بر اونها طوفان نازل کردیم، جراد نازل کردیم، قمل نازل کردیم، زفادع نازل کردیم، خون نازل کردیم، آیات مفصلات همه را با هم نازل کردیم. طوفان یعنی طوفان، از اون یکی یعنی ملخ، قورباغه، سوسمار، خون، همه را دقیقه نازل کردیم. اونم نه یک باره، اونم اینجوری نبودش که اینجوری نبودش که یهو نازل بشه. آیات مفصلات موسی میومد به اونها هشدار میداد، میگفت من بهتون اخطار میکنم، خداوند به من گفته اگر ایمان نیارید دوچار بلای قورباغه خواهید شد، دوچار بلای ملخ خواهید شد. مسخره میکردن، باورشون نمیشد، بعد بلا بهشون نازل میشد. چند ماهی گرفتار این بلا بودن، هر چقدر سعی میکردن که این بلا رو حل کنن مشکل حل نمیشد. بعدش چیکار میکردن؟ میرفتن پیش موسی، میگفتن که ولما وقع علیهم الرجز قالوا یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندک، برو پیش پروردگاره که گفته اگر ما ایمان بیاریم مثلا مشکل حل میکنه. تو مگه نگفتی که اگر ما ایمان بیاریم مشکل حل میشه؟ ادع ربک بما عهد عندک که لئن کشفت عنا الرجز، این مشکل از ما برداری، لنؤمنن لک، به تو ایمان بیاریم، ایمان میاری. ولنرسلن معک بنی اسرائیل، حرفت هم گوش میدی. دیگه خیلی خستم شدم من، شما هم خیلی خسته شدم. من خیلی سعی کردم که همه آیات مربوط به فرعونیان رو قبل از سوره طه تمام کنم. یه قسمت کوچیکی مون ولی اشکال نداره، چون خیلی قسمت قشنگ و زیبایی هم هست، ضایع میشه اگه الان بخوام بگم. خیلی خسته شدید امروز، خیلیاتون اذیت شدید، من میدونم خیلیاتون ویزه بودید، التماس دعا دارم. ولی خب زیاد عقب افتاده بودیم و برخی از دوستان هم گله کرده بودم که بحثای قرآنی لذت بخش‌تر و دوست داشتنی تره.
من ترجیح دادم که این جلسه یه مقداری جبران مافات و جبران برخی از بحث‌های دیگمون بشه. ما همینجا در آیات سوره اعراف متوقف میشیم. یه فصل خیلی زیبایی از این آیات سوره اعراف مونده. که در اولین جلسه ماه مبارک در لابلای آیات سوره طه ما بهش خواهیم پرداخت. من اجازه بدید که بیشتر از اون دیگه بحث نکنم، فقط یک غزل کوتاه از عطار رو به شما تقدیم میکنم و قول میدم این غزل کوتاه باشه. این غزل فقط 4 بیته ولی به نظرم 4 بیت زیبا بود که عطار برای ما گفته. من مایلم که از شما بخوام و از شما تقاضا کنم که در این 1-2 هفته‌ای که به پایان ماه شعبان باقی مانده بچه‌ها 2 کار رو انجام بدید. یک کار رو من لازم نیست بگم چون همه میگن و شما انجام میدید، اونم توجه به امام زنده ما و طلب شفاعت و توسل به درگاه اوست. اما یه چیزی یادتون نره که ماه شعبان ماه پیغمبر ما هم هست. با روزه گرفتن، با دعا خواندن، با توسل به پیامبر از این ماه شعبان استفاده کنید. در روایات آمده که کسی که سوره حجرات را بخواند مانند این است که به زیارت پیغمبر رفته باشد. سوره حجرات همون سوره است که من به خاطر فتنه اگر میخواستم سوره را انتخاب کنم سوره حجرات را انتخاب میکرد. ولی در همون اولین جلسات گفتم که ظرفیت درک سوره حجرات را در این روزگار نمیبینم در میان خودمون، برای سوره طه را انتخاب کرد. اما یک سوره دیگه هم هست که فقط ثواب زیارت پیامبر رو نداره، ثواب اینو داره، ثواب گویا ثواب ملاقات پیامبر رو داره، اونم سوره کوتاه علم نشرحه. چه اشکال داره که در این ماه شعبان نمازهامون گاهی با تلاوت کنیم؟ نماز مغرب یا عشا که میخونیم سوره و الضحا و علم نشرح رو با هم بخونیم، چون این دو سوره بعد با هم خونده بشه. سخنان خدا رو با پیامبرش به یاد بیاریم. ندارم زیادی حرف بزنم، من اجازه میخوام که سوره کوتاه علم نشرح رو با شما بخونم. فقط با توجه بخونید، با آهستگی بخونید، سعی کنید به تک تک کلماتش توجه کنید تا اونجایی که میتونید محکم بنشینید، با ادب بنشینید. بعد میریم پیش پیامبر، بعد من سکوت میکنم، شما هر چی میخواید از پیامبر بخواید، خیر دنیا خیر آخرت بخواید، که از این شعبه های شر که در مقابلمونه ما رو خلاص کنه، بخواید که ما رو به کشتی خودش سوار کنه. این کشتی نوحه، همون کشتی که کسانی که فقط نگرش تجربی دارند هرگز سوارش نمیتونن بشن، کما اینکه در باره پسر نوح براتون توضیح دادن، هرگز نمیتونن سوارش بشن. بخواید ما رو سوار کشتیش کنه. ما که افتخار ملوانی تو این کشتی نداریم، افتخار پارو زدن تو این کشتی که نداریم، افتخار جارو کشی تو این کشتی رو هم نداریم. برای یه جایی تو این کشتی، یه جایی برای اون در نظر بگیره، ولی بذارید همتمون رو بلند کنیم، ازش بخواید شما رو ملوان این کشتی کنه، ازش بخواید شما رو سرملوان این کشتی کنه. خواهرانم، برادرانم، دارم بهتون میگم، نمیدونم توی زندگیتون چی کار میکنید، دکترای مخابرات دارید یا فیزیک یا پزشکی، مهندس نرم افزار هستید یا سخت افزار، ولی دارم این بهتون میگم هر تخصصی دارید، اگر این تخصصتون رو در کشتی رسول الله به کار میبرید عمرتون رو تلف کرد. و حواستون رو جمع کنید، بعضی ها دارن به این به اساس این کشتی حمله میکنند. تو کشتی پیامبر مثل کشتی موسی خیلی اتفاقات بد هم ممکنه بیفته، ولی این کشتی یک پرچم داره، یک ایدئولوژی داره، یک تئوری داره و یک رهبری داره. پرچم یعنی دو چیز، یک ایدئولوژی روشن و یک رهبری رو واضح. پرچم یعنی همین دو چیز. من از خدا میخواهم پرچم هایی که در مقابل پرچمدار کشتی پیامبر در این روزگار میخواد برافراشته بشه رو به زمین بزنید، به هر زدی که هست. از خدا میخوام که کسانی که به این پرچم آزار و اذیت میرسونن دچار ذلت و حقارت بشه. من این سوره رو میخوانم، به تک تک کلماتش بیاندیشید، سعی کنید با توجه بخونیدش، با من تکرارش کنید، بعد من سکوت میکنم. مطمئن باشید که حالا در مقابل پیغمبرید، همه چی ازش بخواید، چیزای خوب، دنیا، آخرت، همه چی ازش بخواید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك و رفعنا لك ذكرك فإنا مع العسر يسرا، إنا مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إن كانت الخطايا والذنوب، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إن كانت الخطايا والذنوب قد أخلقت وجهي ولم ترفع إليك صوتي، فإني أسألك بك وليس كمثلك شيء، وأتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة. يا رسول الله، يا نبي الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ای پیام ما و ای رسول خدا، رابیان موسخ در گوش ما خوانده اند که
یکی از کسانی که از جمله کسانی که هیچ وقت از لبخند ملیح شما محروم نمی شدند، کسانی بودند که برای شما هدیه می آوردند، برای ما گفتند که یک مرد عربی به پیشگاه شما می اومد، از دور داد می زد، راهش نمی دادند، می گفت برای پیغمبر هدیه آوردند، برای ما گفتند که شما اون رسته دار می زدید، اون میشست کنار شما، بعد از مدتی میگو بیا رسول الله دیرم شده میخوام برم، اون هدیه ای که آوردن بده من بگیرم و برم، از شما پس میگرفت و میرفت، صد بار آمد، صد بار اونو پذیرفتی و صد بار به اون لبخند زدی. به ما گفتند که هیچ کس مهربان‌تر از شما نبوده در این روزگار، نه در تمام روزگار هم بلکه در تمام تاریخ. به ما گفتند اون موسایی که اونقدر مهربانانه اون بزغال رو بغل کرد، مهربانیش در مقابل دریای رحمت شما از یک قطره کمتر بود. به ما گفتند شما شبها به خاطر گناهان امتتون گریه می کردید، هنوز هم به ما گفتن که هر شب جمعه به خاطر اعمال بده ما که شما عرضه میشه، شما افسرده میشید و غمگین میشید، وقتی یک کار خوب به نامه اعمال ما به شما نشون میدن شما گل از گلتون میشه کفت ایمن به قربان اون گل بی نظیر روزگار که چفته شما. به ما گفتن که وقتی کار خوبی در نامه اعمال ما میبینید برای ما دعا میکنید، به ما گفتن این کار رو هم شما میکنید هم پسرتون مهدی. یا رسول الله اگر کار خوبی در نامه اعمال ما نیست، اگر من این چهار بیت کلام عطار ما به شما تقدیم میکنید، به شما هدیه میکنید، درسته که خودمون درسته میفهمیم که این ابیات چی هست، درسته که تقریبا حرف خودمون در همه زندگی نمیفهمیم، ولی شما که هیچ وقت به اون هدیه ایش اون مرد عرب این سواد نادان بیابانی براتون می آورد که هیچ وقت نگاه نمی کردید، هیچ وقت بازش هم نمی کردید، هر کس شما رو به صفحه ای فرا خوند می رفتید، می گفتید من صدقه قبول نمی کنم ولی به مهمانی حاضر می شود، اما من زن چشم من هم شانه توست، قدم من هم فرودا که خانه خانه توست، ما که انتظار نداریم شما مهمان ما بشید، ما فقط میخواییم شما به ما یه لبخند بزنید، میخواییم این قسمیه که ما نمیفهمیم بده شما میفهمید، شما این را از ما بپذیرید. ای دل جان زندگانی من، قره تو برد شادمانی من، کردم از چشم و دل شراب و کباب، می نیایی به میهمانی من، دو جهان ترک کردم که توی این جهانی و آن جهانی من، اندر این باب شعر ای عطار نیست اندر زمان ثانی من. والحمدلله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله.